آیا اصلا خدمات دیجیتالی وجود داره که من به صورت آنلاین بتونم پرداختش بکنم؟ الان شما نسبت فروشگاه های اینترنتی که در مثلا کشورهای تقریبا توسعه یافته، حالا نمیگیم توسعه یافته کامل، نگاه بکنید به نسبت ایران رو نگاه بکنید، به شدت ما متفاوت تر هستیم، ولی همونها دارن دیجیتال پرداخت میکنن. تو ایران شما فروشگاه اینترنتی خیلی خوبی رو داری الان نگاه داریم که، ولی درصدشون کمه. بخاطر همین فینتک در فضای دیجیتال موفق بوده به نظر من، اومده و داره خدمات خیلی خوبی هم میده، تبلیغات داره این رو هم ضریبش رو بیشتر میکنه. ولی یه نقطه میشه گفت مثبت و میشه گفت از یه زاویه منفی اینه که ما به فرصت خیلی خوبی رو داریم از این جنس که عامه مردم دارن به سمت پرداخت های یا خدمات دیجیتال میرن، ولی خدماتی به صورت خیلی جدی هنوز نتونستیم ما براشون ارائه بکنیم، و اونجا رو اگر ما بتونیم ارائه بکنیم و خدمت‌های جذاب متنوع و با سلیقه مردم بتونیم ارائه بکنیم، این اقتصاد دیجیتال کامل‌تر میچرخه و همون چه مجموعه فینتکی هم که داره این خدمات رو ارائه میکنه به دلیل اینکه حجم زیادی از مشتری‌ها دیگه حالا دارن واقعاً خریدهاشون رو هم به صورت دیجیتال انجام میدن، موافق هم خواهند بود ان شاء الله.
بله من میذارم برای اینکه اینو حالا شفافتر کنیم، یعنی تو میگی که ما پرداخت دیجیتالمون تو حوزه‌ها جلوتره ولی هنوز اون ابزارهای دیجیتال رو نداریم. ببین چون الان ما خب فروشگاه اینترنتیمون بعد نیست، تاکسی اینترنتیمون بعد نیست، یعنی اینا رو شما ابزار نمیبینی؟
ما در گفتم خدمت شما ما به صورت جزیره‌ای مثلا در حوزه حمل و نقل یک نفر به صورت دیجیتال موفقیم، ولی مثلا در حوزه آموزش هستیم؟ نه. در حوزه سلامت هستیم؟ نه. وقتی ما داریم در مورد اقتصاد دیجیتال حرف میزنیم و وقتی داریم در مورد فینتک حرف میزنیم، باید حجم زیادی از منابع مالی از طریق دیجیتال اتفاق بیفته. اینکه من 2 تا 3 تا 4 تا بعید میدونم ما بتونیم بیشتر از انگشتان دستمون کسب و کار دیجیتال موفق خیلی جدی در ایران بتونیم اسم ببریم که کاملا موفق باشن، که بتونن کسب و کارهای حوزه فینتک رو موفق کنن. وقتی داریم در مورد یک کسب و کار حمل و نقل صحبت میکنیم، در مورد فروشگاه صحبت میکنیم، مگه داریم در مورد چند تاشون صحبت میکنیم؟ کلا 4 تا یا 5 تا یا 6 تا. این یه فرصته. من همیشه میگم که حالا تو صحبت‌های مختلفی که همیشه داشتیم این بود که میگفتم فینتک شاهرگ خیلی فوق‌العاده‌ایه، به شدت موفق داره عمل میکنه، جریان مالی بین کسب و کارهای آنلاین رو داره خوب مدیریت میکنه، ابزارهای خیلی فوق‌العاده‌ای رو در اختیارشون قرار داده، ولی هنوز بالای این شاهرگه مصرف کننده خیلی خوبی وجود نداره. یعنی شما به محض اینکه یک کسب و کار دیجیتال موفق راه اندازی بکنی، تقریبا دیگه نگرانی بابت پرداخت آنلاین نداری، در مورد اینکه طرف تسهیلاتش رو بگیره پرداخت بکنه نداری، در مورد اینکه با کارتش پرداخت بکنه نداری، در مورد اینکه با NFCش پرداخت بکنه نداری، در مورد اینکه از BNPL استفاده بکنه الان بخره بعدم پرداخت بکنه نداری، هیچ کدوم از اینا نداری. چرا؟ به خاطر اینکه شاهرگ خیلی موفق و بزرگی رو حوزه فینتک و حوزه مالی راه اندازی کرده، ولی کسب و کار خیلی جدی هنوز ما هنوز جا داریم، یعنی فکر می‌کنم ما هنوز فاصله خیلی زیادی داریم، و به نظرم میتونه اینجا حاکمیت بیاد بگه که ما وقتی ابزار خیلی خوبی داریم دیگه دغدغه‌ای بابت و مردمی رو داریم که لبه تکنولوژیان، نگاه کنید این پازل خیلی قشنگ کنار هم دیگه چیده شده، ابزار پرداخت خیلی خوبی داریم، مردمی رو داریم که به شدت علاقه‌مند به تکنولوژیان و راحت خودشون رو همراه با تکنولوژی میکنن، ابزار بهشون بدیم هزینه‌هامون هم کاهش پیدا میکنه، کیفیت اقتصاد دیجیتال و موفقیتش رو هم میتونیم خیلی جدی‌تر ببریم بالا.
بله میگم شاید برای همینه که ما خب به هر حال درصد اقتصاد دیجیتال از GDP کشورمون پایینه دیگه، به هر حال یک رقمیه و حالا خیلی برنامه دارن که 2 رقمی بشه حداقل، و این نمونهش در واقع در همون مثلا خرید بیمه آنلاین خودش نشون میده که شاید نهایت 4-5% باشه، و به نظرم در واقع حرف تو اینه که ما هنوز اون زنجیرمون کامل نیست از لحاظ دیجیتال و تو بعضی بخشا خوبیم و به نظرم اقیانوس قرمز رو مشخص کردی دیگه، یعنی کسی دیگه وارد این حوزه تقریبا نشه دیگه ها. شاید
من به نظرم حوزه فینتک رو نمیگم وارد نشن، نوآوری به شدت توش زیاده، تو حوزه فینتک خیلی خیلی زیاده،
جایی برن که ارزش خلق کنن،
ارزشی که میتونه ایجاد بکنه، یعنی که من یه بخشی از این زنجیری که وجود نداره یا پاره شده رو هم اگر بتونم متصل بکنم، اتفاق خیلی بهتری هم میتونم رقم بزنم. در کنارش نوآوری در حوزه فینتک به شدت واقعا خیلی هم جدیه، این تکنولوژی جدید هوش مصنوعی هم که اومده که اصلا نمیشه ازش گذشت، ولی هر چقدر اون داره با سرعت میره جلو، ما همچنان با سرعت خیلی کمتری داریم بهش میرسیم، ابزارهایی که از حالا از این هوش مصنوعی بتونن استفاده بکنن.
خیلی ممنونم، محمود رضا فرهادی با ماست. نکات مهم این بخش، به پرداخت دیجیتال و خدمات دیجیتال اشاره داشتیم، از مثال بیمه های آنلاین گفتیم، به اقیانوس قرمز در حوزه دیجیتال اشاره کردیم، و اینکه مخاطب کسب و کارهای دیجیتال شاید الان کم باشه و درصد اقتصاد دیجیتالمون در واقع عددش خب تک رقمی هست، و اینکه مردم علاقمند این حوزه هستند، اگر ابزارهای خوبی رو بتونیم در اختیارشون قرار بدیم قطعا سهم اقتصاد دیجیتال بیشتر هم خواهد شد. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، اصگاه پنجشنبه ساعت 16 و جمعه ها ساعت 16 هم تکرار برنامه رو میتونید از رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا داتایار گوش کنید. خب برگردیم استودیو. محمود رضا جان فکر کنم 10-12 دقیقه پایانی برنامه هست، من میخوام که تو این بخش خب یکم در واقع چالش ها گفتیم، من دوست دارم راهکارم بدیم، فرصت ها رو بگیم. هر حال تو خود سالها تو این حوزه کار کردی، میدونیم که چند تا از همین نئوبانک ها رفتن سراغ خودت، هم تو این حوزه کار کردی، نسل زد و دیگه نسل آلفا با اسمای مختلفی که حالا به نوجوان‌ها شاید و حتی کودکان اشاره داره. میخوام بگی که چطور میبینی اصلا این حوزه رو، چقدر فرصت هست برای نسل آینده‌ای که شاید تعدادشون از ما دهه 60 خب کمتر هم هست؟
فرصت حضورمون در حوزه فینتک در حالا نسل آلفا یا نسل زد که البته دیگه بزرگ شدن، این افراد بزرگ شدن، ولی فرصت به شدت جدیه. موضوع هم اینه که داریم با یک چیز جدیدی دست و پنجه نرم میکنیم که قبلا اگر میخواستیم استفاده بکنیم باید بالای 30 سالمون میشد. بحث قوانین هم نبود، بحث توانمندی استفاده بود. شما نگاه بکنید ماشین رو میخواید باش رانندگی میخواستی بکنی باید حتما 18 سال تموم میشد و میتونستی بری مثلا گواهینامه رانندگی بگیری. الان ابزار دیجیتال فکر کنم بچه 2 ساله داره ازش استفاده میکنه، حالا با مدل خودش تا احتمالا به 20 ساله میرسه دیگه حوصله‌اش سر میره، یعنی خیلی دیگه ابزار جدی هم وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی که ما داریم ابزاری رو توسعه میدیم که اتفاقا توی این نسل زیر 18 سال خیلی هم جذاب، کاربردی تر، قابل استفاده است و خیلی هم دوستش دارن.
و دیگه به نظر تو حوزه فینتک و فناوری مالی چه فرصتایی محمود رضا هست؟ اگر کسی علاقه‌منده داریم برنامه رو گوش میده بره سراغش. به هر حال ما توی یه سری از حوزه ها مثلا پرداخت‌یارها شاید خیلی جلو باشیم، یا بی ام پی ال که اشاره کردیم، تو فکر می‌کنی چه فرصتایی تو این حوزه هست؟
ببینید فرصت جدی که در حوزه فینتک هست که خب حالا بخش جدی از زمان خود من رو هم از بحث تحقیقاتی تا اینکه بتونیم ان‌شاءالله توسعه‌ای هم در بانک‌های مختلف بتونیم ارائه بکنیم وجود داره در حوزه فینتک، چیزی هستش که باز دوباره نسل بعدی حوزه فینتکه که ترکیبش با هوش مصنوعیه. چیزی که ما داریم از هوش مصنوعی ازش استفاده می‌کنیم در حوزه فینتک یا در حوزه‌های مختلف به عنوان ابزاره، یعنی من یک خدمتی رو داشتم دریافت میکردم، حالا الان مثلا این رو بتونم از هوش مصنوعی استفاده بکنم، در همون اپلیکیشن یا محصول نرم افزار مالیم بتونم ازش استفاده بکنم. چیزی که به نظر میاد که خیلی هم مهمه و کشورهای بزرگ دنیا هم سراغش رفتن اینه که ما چطور میتونیم مرحله بین داشتن یک حساب بانکی، داشتن یک دارایی مالی به خرید هوشمند رو ایجاد بکنیم. ببینید شما همیشه یه فروشگاهی بوده، یه خریدی بوده، تو میدونستی میخواستی یه شیری بخری از یه سوپری، یا میخواستی یک نمیدونم نون بخری، میخواستی یه لباس بخری، میخواستی خریدت رو انجام بدی، میخواستی پرداختی انجام بدی، میدونستی چی میخوای بخری. اتفاقی که داره میفته اینه که ما الان داریم میرسیم به خرید هوشمند. انقدر ابزارهای پرداخت جذاب شدن که شما بعضی موقع آخر ماه نگاه میکنی میبینی ای من اگر این ابزار پرداخت نداشتم احتمالاً مثلا 20% این چیزایی که خریده بودم رو احتمالاً نمیخریدم. این یعنی چی؟ ما رسیدیم به این که مردم نیاز دارن که خریدهاشون یا خدمات مالیشون یا اتفاقی که برای دارایی مالیشون داره میفته هوشمند بشه و هوشمندانه بتونن اون رو انجامش بدن. یعنی چی؟ یعنی من بتونم مدیریت مالی بتونم بکنم، مدیریت استفاده از خدمات مالی بتونم بکنم. چیزی که داره اتفاق میفته اینه که الان در نسل بعدی، یعنی نسل بعدی استفاده کننده در حوزه فینتک، اینه که من اینی که دارم، این ابزاری که دارم رو چطور میتونم زیادش کنم، اینی که دارم رو چطور میتونم هوشمندانه خرج بکنم، کی میتونه به من کمک بده که من خرید بهتری انجام بدم، یا اصلا خرید نکنم، یا اصلا ذخیره کنم، چقدرش رو ذخیره بکنم.
اینجا هم افزارهای مدیریت مالی شخصی هم خیلی خوبه.
بله دقیقاً این چیزی که داره ترند میشه و داره رو به جلو حرکت میکنه اینه که حوزه های فینتک دارن میرن به این سمت که حالا کمک بدن به یک دارنده یک ابزار مالکیتی مالی که کمک بهش بدن که هوشمندانه مدیریت بکنه مسائل مالیش رو. بخشیش داره در حالا اصطلاح تخصصی خدمات ابزارهای خدمات مدیریت مالی هست که داره روی اونها هوشمندی اتفاق میفته. یه بخش جدیش اینه که اصلا اونها رو هم میذاریم کنار، یعنی ما ابزار نمیبینیم و
اونو تو فرصت کار میبینی الان
به شدت الان تو کل
دنیا محصول هست، ولی میگی هنوز جای کار
داره. خیلی جدیه، جای کار داره. هنوز حتی همون محصول ها هم انقدر هوشمند نشدن، دارن دیاگرام‌هایی که میکشن رو به صورت هوشمند انجام میدن، یه هشدارهایی رو میدن هوشمندانه.
ولی اول محمود رضا اینه که نرم افزاری مدیریت مالی شخصی هوشمندانه که میدونیم هم AI خوب داره رو پرسونالایز و شخصی سازی کار میکنه، هم نسل زد و آلفا این حوزه رو دوست دارن.
خیلی خیلی دوست دارن و خب خیلی هم مصرف کننده های قهاری هم هستن. حتی نسبت
پولای ما رو تموم میکنن. خب شما هم که نسل آلفایی دارید دیگه.
آره دیگه.
بله بله. پس این یه پیشنهاد بود دیگه. من رضا فکر میکنیم کجاها فرصت کار هست؟ حالا این نرم افزارهای هوشمندانه که گفتی فرصت خوبیه.
من یه نکته که حالا اول صحبتم در موردش بیشتر بحث کردیم در حوزه همون اقتصاد دیجیتاله، یه نکته خیلی خیلی مهمی که اگر مراقبت ازش نکنیم و دولت کمک نکنه، به نظرم جاییه که میتونه قشنگ بیاد وسط و حمایت بکنه، اینه که چرخه اقتصاد دیجیتال رو مراقبت ازش بکنه. شکوندن یه بخشی از چرخه یا عدم حمایت از یه بخشی از چرخه
و حتی رگولاتوری سخت،
دقیقاً اینها باعث میشه که این چرخه گم بشه. من هر چقدر هم در یک حوزه موفق باشم در اقتصاد دیجیتال، در فضای دیجیتال کسب و کار خودم، اگر در کنارش کسب و کار دیجیتال دیگه‌ای وجود نداشته باشه، من مشتری دارم که فقط به خاطر من میاد و ممکنه دیگه هم به خاطر منم نیاد. ولی اگر به خاطر من میاد در فضای دیجیتال و خدمات من رو دریافت میکنه، بخواد و وقتی عادت میکنه و یاد میگیره و بتونه همین رفتار و همین توانمندیش رو در جای دیگه هم ازش استفاده بکنه، شما چرخه دیجیتال ایجاد کردی. چیزی که واقعا الان فرصتش هست، ابزارهاش هست، خدماتش هست، استعدادهای جدی و علاقمندهای خیلی جدی هم واقعا وجود دارن، اینه که کمک بده دولت که این چرخه یا شکسته نشه، یا اینکه اگر زنجیری میبینیم یا حلقه ای از زنجیر رو میبینیم که وجود نداره، کمک بده و اونجا رو حمایت بکنه و دقیقا بیاد بگه که مثلا من اگر در حوزه فینتک الان تا یه حدی خوب هستم، بیام در حوزه مثلا سلامت هم بیام سرمایه گذاری جدی بکنم یا حمایت کنم از سرمایه گذارها، بیام در حوزه خرید خدمات FMCG یا هر چیزی، خدمات خریدهای عمومی، بتونم کمک‌های جدی‌تری انجام بدم، یا اگرم خدمت نمیدم به قول شما بحث‌های رگولاتوری رو یه مقدار حمایت جدی‌تری بکنم، تسهیل بکنم حضور این افراد رو و ریسک‌های حضور کسب و کارها و سرمایه‌گذارهای این شکلی رو، این چنینی رو که علاقمندهای خیلی جدی هم توش وجود داره رو کمتر بکنم که بتونن ادامه بدن و تست بکنن، فکر بکنن، اگرم قرار شکست بخورن بدونن کسی یا یک مجموعه‌ای داره ازشون حمایت میکنه که پاش وایستن و بتونن این زنجیره رو محکم ترش
بکنن. چند هفته قبلم جلسه رئیس جمهور، آقای پزشکیان و همینطور وزیر ارتباطات آقای ستاره شمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود، حالا برخی از در واقع کسب کاری بزرگ برخطمون و فیلماش الان داره میاد بیرون و قسمتی از اون، امیدواریم اتفاق خوبی رو شاهدش باشیم. خب آقای پزشکان خیلی گوش داشتن میدادن در واقع چالش ها رو و درد دل در واقع استارتاپی ها رو و کسب و کارهایی که به هر حال از دهه 90 شکل گرفتن خیلی هاشون. امیدواریم که این خروجی رو ببینیم و به قول فرهادی در واقع کمک کنه دولت به و حاکمیت به اینکه چرخه اقتصاد دیجیتال بهتر بشه. با رگولاتوری سخت و قانون‌گذاری سخت و اینها خیلی کار دشوار میشه. نمونهش هم داریم میبینیم در حوزه طلا، در حوزه بلاکچین، صرافی رمزارزی، خب خیلی کارو سخت کرده. ممنونم. ما یکی دو دقیقه پایانی مونه، میخوام من آخرین سوال مامور زازت بپرسم، آینده فناوری مالی رو با این همه صحبتی که کردیم، چالشایی که گفتیم، فرصتایی که پیش بینی کردیم و هوش مصنوعی چطور پیش بینی میکنید؟
من آینده فناوری مالی رو خیلی متفاوت‌تر از چیزی که همین الان داریم میبینیم میبینم، نه در خیلی آینده، در 5 سال آینده من بعید میدونم چیزی که الان داریم ازش استفاده میکنیم رو اصلا دیگه بهش نگاه هم بکنیم. فناوری های مالی انقدر سرعت رشدش بالاست که اصلا یه روزی من اصلا فکر نمیکردم بتونم پرداختم رو به صورت آنلاین انجام بدم.
یادم قبضار میرفتیم بانک
تو صف با میستادیم و کسی اصلا تصور نمیکرد و این تصور نکردنه فاصلش 20 سال 30 سال بود. الان بعید میدونم ما در حوزه فناوری های مالی 5 سال آینده چیزی رو ببینیم که اصلا تصور میکردیم. ما در هوش مصنوعی داریم انقدر سرعت کار رو میبریم بالا و خدمات داره انقدر راحت و در دسترس تر میشه و خدمات جذاب جدیدی داره ایجاد میشه که فقط بخوایم لیست بکنیم احتمالاً همین الان فکرش هم بخوایم بکنیم احتمالاً ما باید 10 دقیقه بشینیم در موردش فقط صحبت بکنیم. ولی من آینده فناوری مالی رو یه چیزی میبینم کاملاً غیر از چیزی که همین الان داریم ازش استفاده میکنیم.
بله. و به نظرت اگر حالا تحریم ها برداشته بشه یا کمتر بشه ما خیلی فکر کنم جهش بکنیم توی فینتک در دنیا؟
موضوع فینتک ما بحث جدیش دقیقا همون چرخه شاهرگ مالیه که وجود داره و ما اگر این مسئله رو بتونیم ازش عبور بکنیم این شاهرگ بزرگتر میشه، جریانش در کسب و کارهای بزرگتری قرار میگیره، توانمندیش بیشتر میشه، جریان مالی یا اون خونی که در این شاهرگ داره اتفاق میفته بالاتر میره و خب موفقیت خیلی خیلی متفاوت تر از چیزی که الان هست. ما در یک جزیره کوچیکی داریم یه خدمات مالی فوق‌العاده‌ای رو ارائه میکنیم که خون جدی هم توش جریان نداره، بخشش رو باید خودمون ایجاد بکنیم که باید حمایت بشه. ولی اگر بحث هایی که الان شما مطرح کردی باز بشه و برطرف بشه ما کاملا چیز متفاوت تری
و خوشحالم. حالا من تو تقریبا همسنیم، ما نسلی هستیم که دیدیم حالا در این 2-3 دهه این جهش رو دیدیم، از وقتی که تو صف بانک وای میسادیم قبض پرداخت میکردیم تا وقتی که موبایل بانک و اینترنت بانک رو دیدیم و الان نئو بانک ها و سوپر اپلیکیشن ها رو داریم میبینیم. دمت گرم محمود رضا که به برنامه ما اومدی و اگر نکته ای هست در پایان برنامه بهمون.
خیلی متشکرم. ممنون از اینکه دعوتم کردید. خیلی خوشحال شدم مجدد شما رو دیدم. ایشالله که ما بتونیم در آینده اتفاقات خیلی خیلی خوبی رو ببینیم و بشینیم در مورد اونها بشینیم صحبت با هم بکنیم.
همینطوره و محمود رضا رو احتمالاً در یکی از برنامه‌های هوشیار هم خواهیم داشت در مورد هوش مصنوعی و فناوری مالی و بانکی و نئو بانک‌ها صحبت می‌کنیم. بخش آخر هم من خیلی سریع بگم، به نسل زد و آلفا اشاره داشتیم، به هوش مصنوعی اشاره کردیم، اینکه چطور می‌تونیم مرحله داشتن دارایی مالیمون رو به خرید هوشمندانه تبدیل بکنیم به مدیریت مالی اشاره کردیم و اینکه شاید الان کسب و کاری که بتونه نرم افزاری مدیریت مالی شخصی سازی شده هوشمندانه رو طراحی کنه یک کسب و کار خیلی خوب باشه و بزنه و ببره. به حاکمیت و حمایتش از چرخه اقتصاد دیجیتال اشاره داشتیم، اینکه رگولاتوریای سختگیرانه در واقع آسیب میزنه به این حوزه، به طلا و بلاکچین و این حوزه هایی که حتی زیرمجموعه فینتک میتونن باشن اشاره کردیم. جلسه اخیر رئیس جمهور و وزیر ارتباطات با بزرگان اقتصاد دیجیتال کشورمون رو بررسی کردیم و به آینده فناوری‌های مالی پرداختیم و اینکه حتی اگر تحریم‌ها برداشته بشه قطعاً جهش بزرگی رو ما در کسب و کارها و فناوری‌های مالیمون خواهیم دید. از محمود رضا فرهادی عزیز مشاور کسب و کارهای فینتک هم خیلی ممنونم و شما مخاطبای عزیز رادیو اقتصاد که این بارکد رو هم در اواخر پاییز گوش دادید. امیدواریم که بارش بیشتر باران و نعمت الهی و همینطور برف رو در تهران در ایران ببینیم و این کم‌آبی‌ها هم از بین بره و در واقع ما شاهد سرمای چند سال قبل ایرانمون باشیم مجدد. و خیلی ممنونم که این بارکد رو گوش دادید. فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است و من آرش سروری موجی کارشناس برنامه هستم. تکرار برنامه رو جمعه ساعت 16 از دست ندید. رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا داتایار هم فراموش نکنید. بدرود، خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. تمیزی و پاکیزگی امروز روز با مواد شوینده گره خورده. تاریخچه مواد شوینده به مصر باستان میرسه. جالبه مصری ها از پا به عنوان ابزاری برای شستشو استفاده میکردن و متوجه شده بودند که با لگد کردن لباس ها بهتر تمیز میشن. همینطور متوجه شده بودند آب گرم و آب باران به نسبت آب معمولی در پاک کردن آلودگی ها عمل کرده بهتری داره. مواد شوینده قدیمی شامل خاکستر، گیاهان، گل، روغن، عسل، آب میوه، شیر و حتی آب خالی بوده. مصری ها با تجربیاتی که پیدا کردن متوجه شدن کربنات سدیم قدرت پاک کنندگی رو افزایش میده و بعدها از سدیم سیلیکات برای نرم کردن آب به عنوان مکمل به هنگام شستشو استفاده کردند. این دو عنصر شناخته شده اولین ماده اولیه برای تولید مواد شوینده به صورت تجاری بود و اولین خط تولید مواد شوینده در سال 1878 تأسیس شد. صابون تاریخچه بسیار قدیمی داره. 2500 سال قبل از میلاد تولید شد. بیش از 3000 سال این محصول به عنوان یک اصلاح کننده مطلوب مورد استفاده قرار گرفته بود. در 1000 سال گذشته صابون به عنوان مهمترین ماده اساسی برای شستشو و نظافت شناخته شده. نکته جالب اینه که بعد از حفاری‌های شهر بابل قدیم مدارکی پیدا شد که نشان دهنده آن بود که صابون‌ها 2800 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتند. شانه زدن روزانه موها نیز مهم بود و گاهی با پاشیدن پودرهای مخصوص تشکیل شده از مواد معطری مانند گلبرگهای رز همراه بود. جالبه درباره استفاده از شوینده ها هم تبعیضاتی وجود داشته. مثلا بردگان آفریقایی برای مراقبت از موهای خود اجازه استفاده از گیاهان، کره و یا روغنهای طبیعی را نداشتند. آنها از روغن بیکن، کره و نفت سفید به عنوان مرطوب کننده، نرم کننده و شامپو استفاده می کردند. در سال 1907، صابون‌ها ارتقا پیدا کردند و برای شستشوی پارچه‌ها با مواد دیگری ترکیب شدند. ترکیب این محصول در این زمان با عناصری همچون کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و پربرات سدیم انجام شد. این محصول جدید تا مدت‌ها در رخت شویخانه ها جایگزین صابون قبلی شد چون قدرت شویندگی آن به مراتب بیشتر بود. ماشین لباسشویی تحول دیگری در صنعت شوینده ها بود. با اختراع ماشین لباسشویی، فرمولاسیون مواد شوینده نیز تغییر کرد و کم کم استفاده از صابون‌ها در شستشو با ماشین لباسشویی کم رنگ شد و جایش را به سولفات‌های الکلی روغنی داد که در سال 1928 کشف شد. کمی بعد در 1932 سولفات آلکلیک‌های مصنوعی کشف شد که قدرت شویندگی بیشتری داشت. در سال 1946 نیز شوینده سنتزی تاید در ایالات متحده معرفی شد. درباره شوینده ها نکته مهمی وجود داره و اون هم مسئله سازگاری با محیط زیسته. اولین بار در سال 1959 دانشمندان متوجه شدند در تابستان‌های گرم آلمان مسیر آب چندین رودخانه توسط مواد شیمیایی مومی مسدود شدند. مواد مومی به خاطر تخریب بیولوژیکی ایجاد می شدند. این عامل سبب شد که در سال 1961 قوانین تولید مواد شوینده که مربوط به فاضلاب کارخانه های شوینده بود تصویب بشه. در سال 1964 این قوانین به طور جدی اجرا شدند. طبق این قوانین فروش مواد شوینده که قابلیت تخریب کمتر از 80% داشتند ممنوع شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تولید مواد شوینده نیز پیشرفت کرد تا جایی که امروزه شاهد انواع مواد شوینده از جمله شامپوها، مایعات ظرفشویی و دستشویی و مواد شوینده اسیدی هستیم که تولید هر کدام با فرمولاسیون‌های مختلف در کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی انجام میشه. گاهی این فرمول‌ها محرمانه هستند و مختص یک کارخانه خاص. حال و هوای دلتون شاد. خدا نگهدار.
Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir. Yağışqağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulud ölkəmizə bir də çilərdi. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir de Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir Yağışlığa toprağı iləndirə bir de Keşki bulut ölkəmizə bir de çilərdi Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir de Toprak açıbdı qucağın ta gələsən sən Bu qucağa gəlmə qivi bəsti yubatma Yer ətəşindən qutular su çiləsən sən Çiçək gözü yolda qalıb lütfün azatma Toprak açıbdı qucağın ta gələsən sən Bu qucağa gəlmə qivi bəsti yubatma Yer ətəşindən qutular su çiləsən sən Çiçek gözü yolda kalıp lütfün azatma Çiçek gözü yolda kalıp lütfün azatma Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir Yağışlığa toprağı iləndirə bir də Keşki bulut ölkəmizə bir də çilərdi Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir de Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir Yağışlığa toprağı iləndirə bir de Keşki bulut ölkəmizə bir de çilərdi Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir de Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir de Tanrı inayət eləyib bir nəzər etsə Qara bulut gözlərini doldura bir də
qətrə dəyib damlara eşqi xəbər etsə Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də Tanrı inayət eləyib bir nəzər etsə Qara bulut gözlərini doldura bir də Qətrə dəyib damlara eşqi xəbər etsə Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də Buludların qaralmağı yaxşı xəbərdir Yağış yağa toprağı iləndirə bir də Keşki bulud ölkəmizə bir də çilərdir Çiçək o birsi çiçəyi dindirə bir də Buludların qaralmağı yaxşı xəbərdir Yağış yağa toprağı iləndirə bir də Keşki bulud ölkəmizə bir də çilərdir Çiçək o birsi çiçəyi dindirə bir də Çiçək o birsi çiçəyi dindirə